ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی در این دوشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. ازتون دعوت میکنم که در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجله ای متنوع و پربار رو براتون آماده کردیم. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر میگوید در جریان سرکوب اعتراضات گسترده دو سال اخیر ایران، نیروهای امنیتی به شکنجه، آزار جنسی و تجاوز به معترضان بازداشتی دست دادند. این نهاد حقوق بشری در تازه ترین گزارشش که امروز منتشر کرد میگوید پرونده های 10 تن از معترضان کرد، بلوچ و آذری را که در پاییز سال 1401 بازداشت شده بودند بررسی کرده. برخی از این افراد میگویند در طول بازداشت خود قربانی تجاوز شدند و تعدادی هم ادعا میکنند که شاهد تجاوز به سایر بازداشتی ها بودند. 7 تن از این افراد هم اذعان کردند که نیروهای امنیتی برای وادار کردنشان به اعتراف اجباری به شکنجه متوسل شده بودند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت برنامه هسته‌ای ایران در قالب صلح‌آمیز ادامه می‌یابد.
اساساً دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه جایگاهی ندارد. فتوای مقام معظم رهبری در این زمینه واضح و روشن هست.
طلب. هفته گذشته احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران ادعا کرده بود که در صورت چنین تهدیدی تهران ممکن است در سیاست‌های هسته‌ای خود تجدید نظر کند. تهران همواره اتهامات علیه خود درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه اتمی‌اش را رد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید برای ارائه نتیجه گیری جامع در این زمینه نیاز به دسترسی و تحقیقات بیشتر دارد. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا امروز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه برای گفتگو درباره گسترش تحریم‌ها علیه ایران و تقویت دفاع هوایی اوکراین در لوکزامبورگ دیدار میکنند. در پی حمله موشکی و پهپادی تهران به اسرائیل در شامگاه 25 فروردین ماه، وزرای اتحادیه اروپا به دنبال توافق بر سر تحریم‌های تازه علیه تهران هستند. رهبران اتحادیه اروپا هفته پیش توافق کردند که تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کنند. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه خواستار گسترش تحریم‌های مرتبط با برنامه‌های پهپادی جمهوری اسلامی و همچنین ممانعت از انتقال تسلیحات ایران به نیروهای نیابتی این کشور در خاورمیانه شدند. قرار است دیپلمات‌های اروپایی در این نشست درباره تروریستی دانستن سپاه پاسداران هم تبادل نظر کنند. مقام‌های بهداشت و درمان غزه می‌گویند به دنبال کشف یک گور جمعی در محوطه بیمارستان ناصر در خان یونس تا کنون ده‌ها جسد از این گور خارج شده. سازمان دفاع غیر نظامی فلسطینی میگوید برای ارائه آمار نهایی باید همه اجساد از این گور جمعی خارج شوند. نیروهای اسرائیلی پس از مدت‌ها درگیری شدید در اطراف بیمارستان ناصر سرانجام دو هفته پیش از شهر خان یونس خارج شدند. هومن؟
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره شکنجه و تعرض جنسی و تجاوز به زنان بازداشت شده در ایران، دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و 54مین سالگرد روز زمین، اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود میگوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضهای زن، زندگی، آزادی، بازداشت شدگان را شکنجه و به آنها تعرض جنسی و تجاوز کردند. این سازمان بین المللی حقوق بشری روز دوشنبه 3 ماه اعلام کرد که در مورد تعرض به 10 زندانی در مناطقی که اقلیت‌های کرد، بلوچ و آذری سکونت دارند، تحقیق کرده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه 3 اردیبهشت منتشر کرد از اقدام نیروهای امنیتی ایران به شکنجه و تجاوز جنسی زندانیان اقلیت‌های قومی، یعنی به طور مشخص 10 زندانی از مناطق اقلیت‌های کرد، بلوچ و آذری در جریان سرکوب اعتراض‌های گسترده سال 1401 پرده برداشت. در این گزارش آمده که قربانیان شامل 5 زن، 3 مرد و 2 کودک بودند. دیدبان حقوق بشر تأکید می‌کند این اقدامات بخشی از الگوی گسترده‌تر نقض جدی حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است. ناهیده نقشبندی، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر، گفته است وحشیگری نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان بازداشت شده از جمله تجاوز و شکنجه نه تنها جنایتی فاحش است، بلکه سلاحی از بی‌عدالتی است که علیه بازداشت شدگان برای وادار کردن آنها به اعترافات دروغین اعمال می شود. وی تأکید می کند این روش ها همچنین ابزاری پیچیده و نفرت انگیز برای فشار بیشتر و سرکوب اقلیت های قومی به حاشیه رانده شده است. در همین زمینه سازمان عفو بین الملل نیز روز چهارشنبه 15 آذر ماه در گزارشی اعلام کرد که نیروهای حکومت جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی در پاییز 1401 از تجاوز و انواع خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان استفاده کردند. اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین الملل، آن زمان گفت شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری شده به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی اشاره دارد. در گزارش دیدبان حقوق بشر به مواردی از خودکشی قربانیان این تجاوزها اشاره شده که توسط بازماندگانشان برای این سازمان حقوق بشری بازگو شده. دیدبان حقوق بشر قبلا مواردی از استفاده نیروهای امنیتی ایران از شکنجه و تجاوز جنسی علیه مردان، زنان و کودکان و همچنین مرگ‌های مشکوک در بازداشت را گزارش کرده بود. در این گزارش‌ها تاکید شده که مقامات به افرادی که توسط نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفتند، درمان پزشکی یا حتی لوازم بهداشتی اولیه ارائه نداد دهند، امری که باعث وخیم‌تر شدن روند درمانی آنها شده و مقام‌های قضایی این موارد را مورد بررسی قرار ندادند یا کسی را برای این تخلفات جدی پاسخگو نکردند. دیدبان حقوق بشر خواستار آن شده که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران به بررسی این تخلفات شدید به عنوان بخشی از گزارش گسترده‌تر خود در مورد نقض زنجیره‌ای حقوق بشر توسط دولت ایران ادامه دهد.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. وزیر دفاع فرانسه میگوید که جمهوری اسلامی به یک چالش امنیتی برای اروپا تبدیل شده است. سباستیان لکورنو با این حال تأکید کرده که فرانسه قصد ندارد با جمهوری اسلامی وارد جنگ نظامی شود. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
وزیر دفاع فرانسه در گفتگویی که روز یکشنبه در لوپاریزیان منتشر شد به حمله بی‌سابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل، تنش‌ها در خاورمیانه و نقش فرانسه در میان پرداخته است. آقای لوکورنو گفت که جمهوری اسلامی ناامنی و بی‌ثباتی منطقه را در دستور کار خود قرار داده و پاریس چنین امری را محکوم می‌کند. او گفت ایران نه تنها برای اسرائیل و کشورهای منطقه بلکه برای اروپا نیز یک چالش امنیتی است. وزیر دفاع فرانسه اضافه کرد که این کشور در منطقه خاورمیانه منافع دریایی دارد و به همین دلیل ناوچه‌های ارتش فرانسه از کشتی‌های تجاری که به طور بالقوه هدف شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند محافظت می‌کنند. او درباره دیگر مصادیق چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای اروپا گفت که هنوز اتباع فرانسوی در ایران در گروگان دولت هستند. تهران در حال توسعه برنامه هسته‌ای است که خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به همراه دارد و همچنین جمهوری اسلامی به روسیه به ویژه از طریق ارسال پهپادهای شاهد در جنگ علیه اوکراین کمک می‌کند. وزیر دفاع فرانسه پیشتر تایید کرده بود که این کشور در دفع حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل نقش داشته است. لوکورنو دوشنبه هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به یکی از نمایندگان حزب چپ رادیکال فرانسه در پارلمان نوشت که رهگیری پهپادها و موشک‌های ایرانی با رعایت قانون اساسی فرانسه و قوانین بین‌المللی انجام شد. پیش از آن برخی نمایندگان فرانسوی انگیزه‌ها، اهداف و شیوه‌های اقدام نیروهای فرانسوی علیه حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را زیر سوال برده بودند، اما وزیر دفاع فرانسه تأکید کرده که این اقدام به محدود کردن خطر تشدید تنش در منطقه کمک کرد و از آنجایی که به ویژه با توافق مقامات اردن انجام شد کاملا مطابق با قوانین بین المللی بود. فرانسه در اردن حضور نظامی دارد و پیشتر نیز در ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش مشارکت داشته است.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا قرار است امروز دوشنبه در لوکسامبورگ گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به بحث بگذارند. تحریم‌هایی که از ضمانت اجرایی تا دامنه آن موضوع گمانه‌های بسیاری بوده است. در گفتگو با مهدی قدسی اقتصاددان در اتریش نخست از او پرسیدم تفاوت تحریم‌های احتمالی جدید اتحادیه اروپا با موارد پیشین چه خواهد بود؟
اروپا تحریم‌های آنچنانی نداشته در مقابل جمهوری اسلامی. از وقتی که برجام امضا شد و برجام تونست همه تحریم‌های کلی که اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی و یک سری ارگان‌های خاص مثل بانک مرکزی اتخاذ کرده بودن، خب همه اون تحریم‌ها به واسطه برجام از بین رفت. تنها تحریم‌هایی که باقی مون تحریم‌هایی بود که روی افراد خصوصی، حقیقی و حقوقی که مرتبط بودن با بشه گفت نقض حقوق بشر در ایران یا انجام فعالیت‌های نظامی در منطقه، خب اونا هنوز همچنان تحریم بودن. برای همین اگر اتحادیه اروپا بخواد وارد چرخه جدیدی از تحریم‌ها بشه، احتمال اینکه تحریم‌های کلی و عمومی که نسبت به اقتصاد ایران اتخاذ نشده بود رو ممکنه دوباره از سر بگیرن که بشه مشابه تحریم‌هایی که ایالات متحده تا الان اتخاذ کرده.
خب یکی از نکاتی که در باره تحریم‌ها مطرح میشه این هست که چین روابط گسترده اقتصادی داره با ایران و مشتری حدود 80% نفت ایران هست و خب نقش چین هم در اقتصاد جهانی مشخصه. یک بخش بزرگی از اقتصاد جهان وابسته هست به اقتصاد چین. بنابراین در چنین شرایطی اعمال تحریم‌ها در مقابل چین به ظاهر کار ساده‌ای نیست.
بله درسته، الان شرایط معاملات یا معادلات ژئوپلیتیک جهان خب نظم جدیدی پیدا کرده و خب کشورهای غربی در یک سمت هستن و کشورهای شرقی در سمت دیگه. ما الان در یک فضای متفاوتی هستیم نسبت به 10 سال پیش وقتی که تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ شده بود علیه جمهوری اسلامی، وقتی که آقای احمدی نژاد می‌خواستن که فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو بیشتر بکنن. خب الان هم به واسطه این تفاوت‌ها تأثیر تحریم‌ها هم متفاوت خواهد. سوای اینها قبل از این یک توضیح بدم نسبت به تحریم‌هایی که آمریکا اتخاذ کرده بود. خب آمریکا تحریم‌های سفت و سختی رو نسبت به ایران همچنان اتخاذ کرده بود و خوب عمل نمی‌شد و انفورس نمی‌شد این تحریم‌ها. دلیلش همین بود که آقای بایدن انتظار داشت که جمهوری اسلامی برگرده به برجام و یا به مذاکرات بیشتر که بتونن فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو محدودتر بکنن، ولی به خاطر همین طی 2 سال گذشته آقای بایدن اجازه میداد به ایران یا کشورهای مختلف که نفت ایران رو بخرن. خب این کمک میکرد به پایین نگه داشتن قیمت نفت. کاهش عرضه نفت در بازار جهانی ممکنه که فشار فزایندهی داشته باشه روی قیمت نفت. خب آقای بایدن به خاطر اینکه امسال آخر سال انتخابات آمریکا رو برگزار میکنن، شاید بیم این رو داشته باشه که افزایش قیمت نفت موجب افزایش تورم بشه و خب بی‌ثباتی اقتصاد باعث بشه که رقیب ایشون برنده انتخابات آتی باشن. برای همین همین فشارها رو در دو سال اخیر روی نفت کاهش دادن، حتی به روسیه اجازه میدادن که نفت خودش رو بفروشه، حتی با این حالی که با تخفیفی بود، ولی خب اجازه میدادن این کار انجام بشه. خب همه این معاملات قدرت در فضای نظم جهانی یک مقداری متفاوت هست با 10 سال پیش، وقتی که کوالیشنی یا ائتلافی از کشورهای غربی اومدن تحریم‌های جدیدی اتخاذ کردن علیه ایران. خب حالا اگر فکر بکنیم که اتحادیه اروپا میخواد برگرده به تحریم و اتخاذ تحریم‌های سختگیرانه نسبت به جمهوری اسلامی، فکر میکنم کار دشواری داشته باشن که بتونن جلوی چین رو بگیرن از اینکه نفت ایران رو خریداری بکنه. خب زمان آقای ترامپ این سیاست به صورت سخت ایرانی دنبال میشد. آقای ترامپ نمیذاشت که چین نفت جمهوری اسلامی رو بخره. من فکر میکنم به خاطر پیچیده تر شدن فضای نظم جهانی، خب سیاست های پیچیده تری ما لازم داریم. به عنوان مثال الان اتحادیه اروپا داره سیاست های جدیدی رو میذاره برای کنترل صنایع آلاینده‌ای که در سایر نقاط جهان مشغول به فعالیت هستن. تعرفه گمرکی روی این صنایع آلاینده‌ای که به اتحادیه اروپا صادر میکنن، تعرفه های گمرکیشون قرار هست افزایش پیدا بکنه و خب چنین سیاست مشابهی رو هم ممکن هست در قبال ایران پیاده بکنن، به این شکل که اگر صنعتی از چین نفت ایران رو خریداری میکرد و در تولیدات خودش از نفت ایران استفاده میکرد، میان احتمال زیاد تعرفه گمرکی روی اون صنعتی که داره از چین به اتحادیه اروپا صادر میکنه رو افزایش میداد.
مهدی قدسی بود، اقتصاددان در اتریش.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
احتمال اعلام تصمیم آمریکا در مورد تحریم یک گردان از نظامیان اسرائیل مقام‌های اسرائیلی را نگران کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شنبه شب تحریم یک واحد ارتش اسرائیل را اوج پوچی و سقوط اخلاقی توصیف کرد و گفت دولت او از هر راهی در برابر این تحریک‌ها اقدام خواهد کرد. فنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره سوابق این یگان و دلایل تصمیم آمریکا در خصوص تحریم احتمالی این یگان توضیح می‌دهد.
یگان نتخ یودا 97مین یگان ارتش اسرائیل که ویژه خدمت نیروهای مذهبی حریدی است. اکثریت چشمگیری از مردان یهودی خریدی از همون ابتدای تشکیل کشور اسرائیل از خدمت در ارتش معاف شدن تا بتونن به درس مذهبیشون ادامه بدن. ولی حدود 25 سال پیش این یگان برپا شد توسط برخی از حاخامهای یهودی و اون جوانان حریدی که علاقمند بودن به خدمت در ارتش. بعد از اون اتهاماتی که در مورد خشونت به برخی از اعضای اون وارد شد، این یگان رو دسامبر 2022 فرستادن به بلندی های گولان یا جولان و الان هم مدتیه که در جنگ غزه فعالیت داره و ولی از حدود 5 سال پیش بود که برای اولین بار خود رسانه‌های اسرائیلی تحقیقات و مطالبی رو منتشر کردند که 5 تن از این سربازاشون در حال بازداشت و برخورد با فلسطینیانی که تظاهرات کرده بودند باعث شدن که استخوان یک فلسطینی دست کم شکسته بود. ژانویه 2022 اینا رفته بودن در یک دهکده جلجیلیا که افراد مزنون به مشارکت در باندهای مسلح فلسطینی رو دستگیر بکنن و وارد منزل یک مرد فلسطینی شده بودن که تابعیت آمریکایی رو هم داشت. این مرد 80 ساله عمار اسعد رو دستگیر کرده بودن، دستبند بسته بودن و چفیش رو هم در دهانش بسته بودن، وارد خودرو کرده بودن که او رو ببرن، ولی این مرد رو با همون حالت رها کرده بودن در حالی که اون شب بسیار سرد بود و بعداً بر اثر تشنج سکته کرده و تو این سرمایه منطقه جان داده بود. سفارت آمریکا در اسرائیل از وزارت خارجه آمریکا دستور گرفت که این ماجرا رو بررسی بکنه و شروع بکنه به تحقیقاتی در مورد این یگان که ادامه این تحقیقات بالاخره موجب شده که وزارت خارجه آمریکا بخواد احتمالاً این یگان رو مورد تحریم قرار بده. این امر با واکنش و ناخشنودی دولت مردان اسرائیل و سیاستمداران حتی از جناح اپوزیسیون روبرو شد. چه نخست وزیر، چه حامیان شهرک نشین ها در کرانه باختری و چه مخالفان اونها از آمریکا قویاً خواستن که از اعلام این تصمیم خودداری بکنه و نگران هستن که این امر تنها به این یگان محدود نشه، بلکه به دلیل جنگ کنونی غزه موجب تحریم احتمالی در مورد برخی دیگر از سربازان و یا مقامات ارشد نظامی دیگر اسرائیل هم بشه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
اینجا رادیو فردا است.
54مین سالگرد روز زمین به عنوان یک رویداد جهانی برای داشتن زمینی سالم و پایدار امسال با تمرکز بر موضوع مقابله با پلاستیک و کاهش تولید آن، عملکرد دولت‌ها را درباره نحوه تولید، مصرف و بازیافت پلاستیک مورد بررسی قرار می‌دهد. نفوذ روزافزون پلاستیک در زندگی بشر حالا به یکی از تهدیدهای بزرگ برای نابودی محیط زیست بدل شده. هر سال میلیون‌ها تن از این ماده خطرناک در گودال‌های زباله دفن و بدون بازیافت در رودخانه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها ریخته می‌شود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
شعار روز جهانی زمین در سال 2024 مقابله با پلاستیک و کاهش تولید و مصرف آن است. پلاستیک ها که به دلیل ارزان و سبک و مقاوم بودند توانستند باعث تحول در زندگی انسان شوند و در ساخت طیف گسترده ای از محصولات از ابزار پزشکی تا خودروها و تجهیزات آب آشامیدنی به کار گرفته شوند. اما اثرات آلودگی و تولید گازهای گلخانه های آنها غیر قابل انکار است. رشد تصاعدی این پلاستیک‌ها در 20 سال اخیر سرسام‌آور شده. 40% آن هم برای راحت شدن زندگی. همین تولید کیسه پلاستیکی و بسته‌بندی مواد غذایی که ما نهایتاً چند دقیقه تا چند ساعت از آن استفاده می‌کنیم و بعد دور می‌اندازیم. پلاستیک‌ها نهایتاً به میکروپلاستیک‌ها تبدیل می‌شوند. ماده خطرناکی که حالا نه فقط باعث مرگ میلیون‌ها موجود زنده در طبیعت شده، بلکه به چرخه غذایی انسان‌ها هم وارد شده است. تهدید جدی برای سلامت انسان. عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست.
مسئله پلاستیک اینقدر رو به گسترشه که در واقع به عنوان یک مسئله مهاجم برای تحت خطر قرار دادن زندگی همه زیستمندان کره زمین داره عمل میکنه. تا 2050 پیش بینی میشه که تعداد پلاستیک های شناور در اقیانوس‌ها بیش از تعداد ماهی ها باشه و هیچ نقطه ای از کره زمین در واقع حتی بکترین نقاط اقیانوسی و ارتفاعات هم سالم نمونده و در واقع مورد حمله پلاستیک قرار گرفته. دو، اینکه تولید پلاستیک یک روند رو به افزایش و صعودی داره و علارغم همه آسیب‌های شناسایی شده هیچ نقطه امیدبخشی برای کاهش تولید اون وجود نداره. و مسئله مهمتر از همه این که دیگه امروز میکروپلاستیک‌ها نه فقط در خون و در سلولای بنیادی مثل بندناف و در ادرار، بلکه در شیر مادران هم وجود دارن. تحقیقی که سال گذشته مجله پلیمر منتشر کرد. به این ترتیب مسئله پلاستیک در واقع اینقدر اهمیت چندوجهی پیدا میکنه که امسال علارغم همه حوادث طبیعی و مسئله تغییر اقلیم و مسئله فقر و اینا که در بحث‌های مختلفی مطرح شد اولویت قرار میگیره.
اما چه راهکارهایی وجود دارد برای نجات این دنیا که شناور شده در پلاستیک، از دولت‌ها و بخش‌های خصوصی گرفته تا اقدامات و مسئولیت‌های فردی؟ عظم بهرامی.
این شرکت‌های تولید کننده پلاستیک در جهان، شرکت‌های چند ملیتی مثل کوکاکولا و نستله که از پلاستیک استفاده می‌کنن، خب قدرت خیلی زیادی پیدا کردن و عملاً شیب تولید پلاستیک و تاثیرگذاری روی پروژه‌های تحقیقاتی مواد جانشین پلاستیک رو روش تاثیر می‌ذارن، مثل تمام شرکت‌های پتروشیمی و نفتی جهان. حتی مثلا تو کوپ 27 که تو مصر برگزار شد، میزبان اصلا یکی از سرمایه‌گذارا اسپانسرها شرکت کوکاکولا بود. اما یه بخش هم این استفاده از تکنولوژی جدید مثل هوش مصنوعی و استارتاپ هایی که برای مواد جایگزین پلاستیک فعالیت میکنن و همینطور انتخاب مواد از ابتدا، یعنی مواد متناسب با عمری که اون محصول میخواد استفاده بشه انتخاب بشن که به راحتی تجزیه بشن. اما نقطه نهایی ما هستیم به عنوان شهروندان، که اتفاقا روز جهانی کره زمین هم اینو میگه که انتخابای کوچیک کوچیک ما، حتی در حذف پلاستیک روزانه، از بطری پلاستیک گرفته تا کیسه های خرید تا مواد غذایی پیچیده شده تو پلاستیک های غیر ضروری، میتونه مهم باشه هم برای سلامت ما هم برای سلامت کره زمین و در واقع نسل آینده.
در راستای این اقدامات جهانی، مدیر کل دفتر مدیریت پسامند سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز هفته پیش اعلام کرد که دیگر بعد از این در فروشگاه‌های دولتی زنجیره‌ای کیسه رایگان توزیع نخواهد شد. در حالی که فرهنگ‌سازی و آموزش درباره کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در ایران هم جریان دارد، اما فعالان محیط زیست می‌گویند برای نجات از این بحران ایران به قوانین بازدارنده احتیاج دارد، قوانینی که در حال حاضر اصلاً وجود ندارند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، ایران در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده‌های پلاستیک در جهان شناخته می‌شود و طرفداران محیط زیست ایران می‌گویند علاوه بر نبود نهادهای ناظر بر تولید و مصرف پلاستیک در ایران، سایه مافیای زباله هم یکی دیگر از دلایلی است که این چرخه افسار گسیخته شده است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تری اندرسون، سردبیر سابق بخش خاورمیانه اسوسییتد پرس که نزدیک به 7 سال در لبنان گروگان بود، درگذشت. آقای اندرسون پس از آزادی استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه اوهایو بود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
تری اندرسون، روزنامه‌نگار آمریکایی که نزدیک به 7 سال در لبنان گروگان بود، در سن 76 سالگی درگذشت. سلومه، دختر آقای تری اندرسون، خبرنگار سابق بخش خاورمیانه اسوسییتد پرس که در سال 1985 در لبنان ربوده شد، به شبکه تلویزیونی CNN گفت که او روز یک شنبه در خانه‌اش در گرین‌وود نیویورک درگذشته است. وی اظهار داشت اگرچه زندگی پدرش در طول مدتی که در اسارت بود با رنج و عذاب شدیدی همراه بود، اما او در سالهای اخیر زندگی آرام و راحتی را تجربه کرد. آقای اندرسون در ماهای اخیر تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود. تری اندرسون در توکیو و آفریقای جنوبی نیز فعالیت کرده است. او پس از تهاجم اسرائیل به لبنان در سال 1982 داوطلبانه برای پوشش اخبار این منطقه به عنوان سردبیر بخش خاورمیانه مشغول به کار شد. اما در 16 ماه مارس 1985 در بیروت و توسط شبه نظامیان گروه جهاد اسلامی لبنان روبوده شد. آقای اندرسون یک سال و نیم از این مدت را در سلول انفرادی گذرانده بود و آن را یکی از سخت‌ترین تجربه‌های زندگیش می‌نامید و به گفته خود در آستانه جنون قرار داشت. جهاد اسلامی لبنان که از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، این گروگانگیری را بخشی از سیاست خود برای مبارزه با آمریکا عنوان کرده و خواستار آزادی زندانیان شیعه در کویت که پیشتر به سفارتخانه‌های فرانسه و آمریکا حمله کرده بودند شده بود. آقای اندرسون در نهایت سال 1991 و با پایان جنگ داخلی 16 ساله در لبنان آزاد شد. دادگاهی در آمریکا در سال 2000 میلادی ایران را به پرداخت غرامت 324 میلیون دلاری به تری اندرسون محکوم کرد.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید از جمله از طریق پیام رسان واتساپ با ما تماس بگیرید و پیامتون رو برای ما بفرستید با این شماره 20420 725 970 30. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.